بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرایط عوضین است. نظم طبیعی این است که اول بی معنا بشد که البی او ما حبه، بعد در تحقق بی به اصطلاح البی و حل حبه به عقد و عاقد و معقود علیه بپردازن. اول باید روشن بشه که ماهیت بی، معنای بی، حقیقت بی چیست، بعد ثابت بشود که این بی به چه چیز تحقق پیدا میکند. همین راه را مرحوم شیخ انصاری به سایر فقها رضوان الله علیهم طی کردند. گرچه در ارائه مباحث بین آنچه را که محقق در شرایع مطرح کرده است و همچنین علامه در قواعد به سایر فقها فرق بکنند، مرحوم محقق در شرایع کل جریان تجارت را در 10 فصل خلاصه کردند. فصل اول فی ما یکتسب به، که مکاسب محرمه رو گذاشتن تو فصل اول، چه کسبی واجب است، چه کسبی حرام است، چه کسبی مباح است، چه کسبی مکروه است به مانند. البته حرام و مکروه و مباح رو مطرح کردن. فصل دوم درباره عقد است و جریان شرایط متعاملین و عوضین رو زیر مجموعه فصل دوم آوردن. بعد کم کم فصل سوم درباره احکامش از قبیل نقد و نسیه، بعد احکام خیار، بعد احکام عیوب، بیع صرف و سلف و بیع ربا تا پایان فصل دهم. اون چرا که محقق در شرایع مطرح کرده است این است که جریان عوضین و جریان متعاوضین متعاملین را جز شرایط فصل دوم قرار دادن. بر تقدیر بعضی از بحث هایی که مرحوم شیخ انصاری و سایر بزرگان در مسئله عوضین مطرح میکنن که عوضین باید عین باشن، مالیت داشته باشن و مانند آن، برخی از فقها رضوان الله علیهم در جریان فصلی مربوط به بی معنا کردن که البیع ما هو بی مبادله مال به مال، المالیت و ماهیه، اونجا بحث کردن فرق بین ملک و مال چیست، چه چیزی رو میشه فروخت، چه چیزی رو نمیشه فروخت به ماننده. اون چی که تاکنون ثابت شد این است که بی مبادلت و مالن به مالن، و برخی ها شرط کردن گفته بودن که مبی باید عین باشد، یا در ذمه باشد یا شخص، یا عین کلی باشد یا شخص، چون صرف و سلم هم بیعش جائز است، در سلف فروشی جائز است، منتها کلی در ذمه است، عین یا در ذمه است یا در خارج، اگر خارج باشه شخصی است، اگر در ذمه باشد کلی است، ولی باید عین باشه. برخی ها گفتن نخیر، بی مبادلت و مال به مال، اما از این که این باشد یا منفعت، منفعت را هم میشه فروخت، درآمد یه واحد تجاری یا مسکونی را هم میشه فروخت. این چنین نیست که درآمدها فقط در حوزه اجاره قابل نقل و انتقال باشند، نخیر تو حوزه بی هم قابل نقل و انتقال. الحمدلله. و بعضی از روایات را که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدمت عبد را، کار عبد را فروخت، شاهد آوردن و شاهد میارن. در اونجا اگر نظر شریفتون باشد پاسخ دادن به اینکه اسناد بیع به خدمت تسامح است، خدمت را نمی فروشن، خود عبد قابل خرید فروش است تو نظام بردهداری، وگرنه اجاره میدن. هیچ کسی نمیتواند خدمات خود را بفروشد. و اگر در بعضی از روایات بیع خدمت مطرح شده است، تسامح است. بر تقدیر این بحث در جریان البیع و ما هو گذشت که آیا بیع مبادلت و عینن به مال، چون درباره سمن توسعه قالن سمن میخواد عین باشد، میخواد منفعت باشد، حق باشد، ممکنه، اما مثمن الا و لابد باید دین عین باشد. در اونجا نقد شد، گفته شد به این که خیر لازم نیست مثمن عین باشد، اگر مثمن منفعت یا حق بود هم و عرف مساعد بود قابل بیع است، به حقیقت بیع در اونجا نیست با احکامش. و این دو تا روایت دو بیشتری که در او خرید و فروش منفعت مطرح شد، این حمله بر تسامح نیست. حالا غالب افراد بیع آن است که مبیع عین است، این به حقیقت بیع مرتبط نیست، بلکه غالبا بیع مربوط به نقل و انتقال اعیان است. بنابراین انسان می تواند حق را بفروشد، یعنی اگر یه داروی را کشف کرد، یه فنی را کشف کرد، یه نکته علمی را کشف کرد، این حق اکتشاف را می فروشد و منتقل میکند به دیگری به عنوان بیع، با اینکه عین نیست. از اینجا معلوم میشود که بیع مبادلت و مال به مال، نه مبادلت و عین به مال. این مال گاهی به صورت عین در میاد، گاهی به صورت منفعت، گاهی به صورت انتفاع، گاهی به صورت حق. هر جا که عرف مساعد بود و او را بیدانست و ما دلیل خاصی بر تخته اشاره نیافتیم، این حقیقت بی است و احکام بی هم برش جاری است. پس بعضی از بحث های مربوط به عوضین در جریان البیع و ما هو گذشت. بعد از جریانی که بی چیست، شرط عقد، خصوصیت عقد بیان شد، برای اینکه اگر بی تعهد است و هر تعهدی به این سه عنصر محوری وابسته است، اصل پیمان، طرفین پیمان، محور پیمان، تمام معاهدات این سه عنصر را داراست. اصل پیمان به چه صورت است؟ آیا لفظ میخواد یا معاطات هم کافی است؟ لفظ میخواد عربی باشه یا تازی و فارسی یکی است؟ ترتیب میخواد که حتما ایجاب بر قبول باشه یا نه؟ موالات میخواد یا نه؟ مجلس واحد میخواد یا نه؟ مسائلی که الیوم مطرح است و سابقا مطرح نبود، این هم تو مسئله عقد و معاهده مطرح است. الان یکیسی در شرق عالم است، دیگری در غرب عالم است، حالا یا با تلویزیون یا با اینترنت یا با کامپیوتر یا با ابزار دیگر، گاهی دیگر رو میبینن، گاهی دیگر رو نمیبینن، معامله میکنن. یکی تو مشرق زمین است، یکی تو مغرب زمین، بر اساس البیعان بالخیار ما لم یفترقا، خیار مجلس هم در اینجا میتونه صادق باشه. مجلس چونم واحد است، مجلس پیمان واحد است. این مسائل که سابقا مطرح نبود، که مسئله البیعان بالخیار ما لم یفترقا که وحدت مجلس است، حفظ مجلس عقد است، یکی تو مشرق زمین است، یکی تو مغرب زمین، اون هیئت پیمان بستن باید محفوظ بمونه. اینا مسائل روزه. ولی همین که مال شد ولو عین نباشد، این کافی است برای بی. پس بی تعهد است، یه معاهده خاص به پیمان مخصوص است. یک کبرای کلی این است که هر پیمان و معاهده سه عنصر محوری دارد، یکی خود پیمان، یکی پیمان بندها، یکی هم محور پیمان. به اصطلاح العقد المتعاقد المعقود علیه. این راه را مرحوم شیخ انصاری تا کنون طی کرده است. رسیدیم به فصل سوم به عنوان شرایط عوضه. چون این بزرگان قبول کردند که به مبادلت و مال به مال و اون مال را هم این دانستن، آمدن بین مال و ملک فرق گذاشتن، گفتن بین مال و ملک فرق است، برای اینکه حبه از گندم ملک هست ولی مال نیست. ادهی مثل مرحوم نراقی رضوان الله تو مستند آمدن نقض‌های وارد کردن که اگر حبه گندم ملک نیست، مال نیست، خب کسی یک کیلو گندم که چند حبه است از چند نفر بگیرد؟ آیا این قابل خرید فروش است یا نه؟ یا هر حبه به شرط انضمام می شود قابل خرید فروش میشه مال؟ آیا حبه قابل غصب است یا نه؟ بله میگن غصب است، برای اینکه غصب به ملک تعلق میگیرد نه مال. بنابراین ممکن است که غصب حرام باشد اما به اجازه نباشد، برای اینکه مال نیست. اینا سعی های کوشش فراوان جانبی است که این بزرگان کردن. بعضی از اون سعی و کوشش تو مکاسب مرحوم شیخ هم آمده. عمدان است که اگر چیزی رو بنای عقلا و عرف بیدانست، یک و شعار مقدسم که تو این بخش ها فرمایش تأسیسی ندارن ولی گاهی تضییق میکنن، دو اگر چیزی را شارع مقدس تحریم نکرد، تضییق نکرد، سه این بیعه دیگه، بیعه که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، پس این رهاورد شارع نیست، نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه. اگر حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد باید بنای عقلا مراجعه کرد، به عرف مراجعه کرد. نه شارع مقدس بی را نیاورد، حقیقت بی را نیاورد، حقیقت بی را تعریف نکرد، ولی تزریق کرد، توسعه داد در بعضی موارد، تزریق کرد، فرمود به اینکه بیع خمر و خنزیر حرام است، بیع فرون عین آلوده حرام است به مانند اون. بله اونجا رو که شارع تزریق کرد نمیشه به اهل الله البیع تمسک کرد، بنی خود شارع تحریم کرد. یا بیع ربوی رو تحریم کرده است تکلیفا و باطل دانست از وضعن، گرچه دیگران این بیع ربوی را نافذ میدونن. پس اصل را باید به بنای عقلا و فهم عرف قرار داد. یک رجوع به ادله شرعی برای آن است که ببینیم تزییقی آمده یا نه. اگر بنای عقلا احراز شد، از این طرف هم مانع در کار نبود، میشه به اطلاقات ادله بی توسل کرد. اینم یه مطلب. چون محور اصلی بی نقل مال است، ما اگر در مالیت چیزی شک کردیم، مالیت عرفی او را شک کردیم که آیا این شیء لدل عقلا مال است یا نه، نمیتوانیم به اهل الله البی به اوفو بالعود و مانندان تمسک بکنیم. و اینکه تمسک به عام یا مطلق است در شبه مصداقی خود اونها، چه اینکه اگر شک کردیم در مالیت او پیش شارع مقدس، نمیتوانیم با لا بیع لا فی ملک و مانندون تمسک بکنیم، برای که این هم مشکل را دارد. پس اگر ما مالیت چیزی را پیش عرف احراز کردیم اولا و منع شرعی نیامد ثانیا، رجوع به این اطلاقات و عموم رواست ثالثا و احکام بیع برش بارز. مرحوم نراقی رضوان الله یه گوشه رو اینجا مطرح کردن که جای طرحش تا ظاهرا در اینجا نیست. و اون این است که شمایی که میگید این باید مال باشه، منفعت محلله اغلایی و شرعی داشته باشه، این از کجا احراز میکنید؟ با چه وضع باید احراز بشه؟ اگر منفعت اغلایی نداشته باشه، لدل عرف بی نیست. منفعت اغلایی داره ولی محلل شرعی نیست، لدل شر بی نیست. شما از کجا احراز میکنید که این منفعت محلل دارد یا منفعت محلل اغلایی شرعی دارد؟ میفرمان این یا به قطع است یا طمأنینه. به اصطلاح همون راه اصولی علم یا علمی، ما از راه علم یا علمی، یعنی یا قطع یا طمأنینه، باید احراز کنیم که این منفعت اغلایی دارد اولا، این منفعت هم محلل است لدر شر ثانیا. ما تحلیلش رو نباید احراز بکنیم، همین که تحریم احراز نشد کافی است. ما منتظر این نیستیم که شارع مقدس بفرماید که فلون کالا حلال است. همین که شارع مقدس منع نکرده است کافی است، چون مخالفت شرع مضر است. ننگ شارع رو تک تک اشیا و اموال باید فتوا بدهد که این حلال است، اون حلال است، اون حلال است. چیزی رو که دلیل بر منع نیامده حلال است، زیرا اطلاقات اولی و عمومات خود شارع کل شیء لک حلال حتی یرد فی نه همین پیام را دارد. بفرماید هر چیزی که شما در حلیت و حرمت او شک کردید این حلال است، مگر اینکه نهی بیاید. پس از اون طرف خود شارع مقدس فتوای عام به حلیت داد، از این طرف هم که حلیت و لدل و قرار ما احراز کردیم، پس هازا مالون و کل مالن یسه و بیه و فهازا یسه و بیه. احراز مالیتش هم یا همون روش همیشگی، یا علم است یا علمی. بله، امضاش به عدم رد دیگه. اگر شارع مقدس رد نکرده، این امضاست برای این که این کار در مرآب و منظر شارع مقدس هست. آنا اللیل و اطراف النهار مسلمین و غیر مسلمین در این کار انجام میدن. خود شارع مقدس هم بر اساس ما انا الا بشر و مثلکم، مثل مردم، این معاملات رو میبیند و عمل میکند و حرف نمیزند. من میشه جایزه دیگه. گذشته از اون اطلاقات او اولی آم پای فوق که فهمد کل شئن لک حلال حتی تعرفن هو حرامون بینه. خب گذشته از اون اطلاقات، همین که چیزی در مرآ و منظر شارع مقدس باشد و شارع مقدس بتواند جلوش بگیرد و نگیرد و من نکند، این میشه امضا. خب پس مالیت با داشته باشه، منفعت اغلایی با داشته باشه، وگرنه لدل اغلا با مال نیست. اگر چیزی در یه مقطعی مال بود، در مقطعی دیگر مال نبود، در اون مقطعی که مال نیست معامله او باطل از صفحی است. مثل فروش یخ در زمستان در یه منطقه قطبی، خب این پیش عرف مالیت ندارد، برخلاف یخ در تابستان است. یا فروش آب در کنار چشمه های روان، این آب در فاصله دور مالیت دارد اما کنار چشمه لکثرت الماء مالیت ندارد. همونطوری که گاهی للقله مالیت ندارد که حبت من الهنته، گاهی للکثرت مالیت ندارد مثل آب در کنار چشمه های جوشان. شرط نداشتن، گفتن باید مال باشه. این یک تنبیه غافل است که اینجاها مال نیست. بله، نه، دو تا حرف است. نه، اگر چون چه یک کسی رفته میخواد این گونه از موارد یا للقله او للکسره معامله کند، بنابر این نیست که اغلا میخرن یا نمیخرن، بنابر این است که بگن ماریت ندارد. به سر بطلان معامله هم فقدان ماریت است. فقدان ماریت گاهی للقله است، گاهی للکسره. اینا همه اینا جز مصادیق مالا مالیت له است که به عنوان مثال ذکر میکنن. حالا اغلا گاهی ممکنه کسی صفحهی معامله بکنه، اگر کسی معامله سفهی کرد یا معامله اجباری کرد، اون سفه یا این اجبار معامله غیر شرعی را شرعی نمی کنه، معامله باطل عرفی را معامله صحیح عرفی نمی کنه. پس باید مال باشه. سفهش منشأ سفهش همین است که چون مالیت ندارد، وگرنه اینکه آزمایش طبی نشد کسی بفهمید سفهی که این معامله سفهی است. حالا انشاءالله تو بحث سفه و امثال ذالک اگر وقتی لازم بود اشاره میشه که معامله سفهی باطل است یا معامله سفیه باطل است. گاهی ممکن است این شخص سفیه است ولی معامله عاقلانه و خردمندانه کرده، این معامله باطل است. یا نه معامله سفهی باطل است، برو انسان عاقل انجام بده. اونی که بعضی از آیون نقد دارن میگن که معامله سفیه دلیل بر بطلان نیست. معامله سفهی یه وقت از شما تو کتاب هجر اونجا بحث میکنید، میگید این سفیه مهجور است، معاملهی که انجام داده باید که قیمش اذن بده، این یه مطلب. یا با اذن قیم باید معامله بکنه، این یه مطلب. یه مطلب بگید که معامله سفهی باطل است نه معامله سفیه. اگر معامله سفهی بود یه کسی، الان شما ببینید برخی ها برای اینکه فلون موتور را فلون شخصیت سوار شد به اعلی القیم این رو میخرن، الیام هست دیگر، این معاملات سفهی است. چرا؟ چون فلون شخص این رو خریده، با اینکه اون شخصیتی هم ندارد. فلون سلطان یه روز سوار فلون شطور شده، او رو به اعلی القیم میخرن. شما خیلی از معاملاتی که الان از دیار غرب میبینید منتشر میکنن، میبینید این معاملات سفهی است ولو اینا سفیه نیستن. بحث به ظاهر اونجا باید روشن بشه که معامله سفهی باطل است یا معامله سفیه باطل است. به هر تقدیر باید مالیت داشته باشه، چه عین باشه چه غیر عین. این که این بزرگان مقید کردن به اینکه حتما باید عین باشه، در تعریف البیع و ماهو روشن شد که این تزییق نارواست. مالیت عرفی داشته باشه، به شارع مقدس هم رد نکرده باشه. پس اگر چیزی للقله او للکسره مالیت نداشت، این معامله میشه سفهی و این معامله سفهی باطل است ولو طرفین عاقل باشه. حالا درباره مال بخشی رو مرحوم شیخ مطرح کردن، مبسوطن مرحوم آقای نائینی رضوان الله ترک کردن و بعد شاگردانشون. مرحوم آقای نائینی میفرمان به این که ما وقتی به فقه مراجعه میکنیم میبینیم اقسام مال متعدد است. بعضی از اموال است که عیناً و منفعتاً در اختیار اشخاص است، مثل خانه زید، فرش عمر، لباس بکر، اینا مال خود اونا، اینا اموال شخصی است که جمعی انهای نقل و انتقال در این گونه از اموال رواست. قسم دوم مالیست که تلق نیست، قابل نقل و انتقال نیست، ولی منافع او علل اشاعه مال گروه خاص است، مثل وقف خاص، وقف اولاد. وقف کرده درآمد این باغ را برای فرزندان خود، همین این علل اشاعه بین این فرزندان تقسیم میشد. وقف خاص اینطور. سوم وقف عام است. در وقف عام اگر گفتن این باغ یا این واحد تجاری وقف طلاب یا دانشجویان یا مسافران یا زائران است، نه یعنی علل اشاء اونها مالکن، یعنی میشود دربار اینها صرف کرد و اون متولی میتواند این رو به این دربار اینها صرف کند یا به اینها عطا کند، نه اینکه اینها علل اشاء مالک باشند. اگه گفتن این وقف بر علماست، وقف بر اطباست، وقف بر مجاهدان است، این چنین نظیر وقف خاص نیست که علل اشاء مالک باشد. قسم چهارم یه ملکیتیست که افراد و اشخاص مصرفن و اگر گرفتن مالک میشوند، نظیر این که زکات که دارای مصارف ثمانی است، این هشت مصرف، تا اشخاص این زکات را نگرفتن مالک نمی‌شوند. گاهی اون مؤدی، اون کسی که باید زکات تأدیه کند، خودش صرف می‌کنه، مثل اینکه یکی از مصارف هشتگانه فی سبیل الله است، او مسجد می سازد، حسینی می سازد، فرش مسجد و چراغ و برق مسجد تأمین می کند، راه می سازد، دربونگاه می سازد، مدرسه می سازد، این فی سبیل الله است. یا بنده آزاد می کند به عنوان رقاب، این فی سبیل الله، خودش صرف می کند. یه وقت است نه، به فقیر و مسکین می دهد. تا به فقیر و مسکین نداد و اینها قبض نکردن مالک نمیشن. این چنین نیست که زکاتی که بر عهده مؤدی زکات است ملک تلق فقیر و مسکین باشد. این میتواند در یکی از این مصارف هشتگانه صرف بکند و اگر خواست درباره فقیر و مسکین صرف بکند، قبل از اعطای به فقیر و مسکین اینها مالک نمیشن. همین که به فقیر و مسکین دادن، با قبض اینا مالک میشن. خب این چهار قسم میمونه. حالا قسم پنجم که بعد عرض بکنم. قسم اول ملک شخصی است و تلق، یعنی آزاد است، چون یکی از شرایط خرید و فروش این است که این ملک آزاد باشد، تلق باشد، یعنی بند نباشد. اگر چیزی وقف بود تلق نیست، اگر چیزی رهن بود تلق نیست، این پاش بسته است به حق دیگری. اما اگر چون چه رهنی نبود، وقفی نبود، این تلق است. این قسم اول. قسم دوم بسته است چون وقف خاص است. قسم سوم بسته است چون وقف عام است، ولی یعرض همت تلقیه، چون وقف طبق علل و عواملی که در راه است قابل خرید و فروش است. قابل خرید و فروش بودن یعنی چی؟ یعنی اون ضرورتی که در راه است وقتی رسید، این بند و زنجیر پای این ملک را باز میکند، این را آزاد میکند و قابل خرید و فروش میشود. مثلا یه خونیست وقفی، تو طرح هم هست، مردم هم گرفتار تصادف و ترافیک سنگین و خسارت مالی و جانی و امثال ذالکن. اولیای امور هم دن هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه این خونه وقفی رو تخریب کنن، جاده را تعریض کنن، به جای این خونه جای دیگه خونه ای رو بخرند و وقف کنن. این خونه‌ای که وقف است، حالا یا وقف خاص یا وقف عام، چون ما وقف است یعنی پاش بسته است. وقتی پاش بسته بود قابل نقل و انتقال نیست، چون شرط عوضین این است که آزاد باشه، تلق باشه. چیزی که وقف است پاش بسته است، وقتی پابند داره قابل رفتن و آزاد شدن نیست. وقف از اون جهت که وقف هست قابل خرید و فروش نیست. وقتی ضرورتی پدید آمد به عنوان تبدیل بحثن، آنمای قبل البی آزاد می شود، وقتی آزاد شد فروخته می شود، وگرنه وقف به ما انه و وقفه که قابل خرید و فروش نیست. چیزی که بسته است شما چگونه آزاد میکنید، منتقل میکنید؟ وقف تا آزاد نشد قابل خرید و فروش نیست. جمعاً بین این دو حکم که الان ضرورت مجوز فروش این وقف است، یک وقف مادامی که وقف است قابل خرید فروش نیست، دو بین این دو تا منافی چی رو جمع میکنن؟ میگن این عین موقوفه آنمای قبل الوقف آزاد میشود و قابل خرید فروش، نظیر بیع من یعتق علیه و مانند آن، برای که لا اثق الا فی ملک اونجا هم حرف است، اینجا هم همین حرف است، لا بیع الا فی ملک، وقتی که چیزی ملک آدم نیست هم چی بفروشی. این در این گونه از موارد، یعنی قسم دوم سوم، یعنی وقف خاص و عام که تل نیستن، آزاد نیستن، یعرض همت تلقیه، طبق علل و عوامل پیشبینی نشده این تلقیت عارض میشه. اما قسم چهارم که قابل خرید و فروش نیست هستن، چی رو بفروشه؟ زکات رو بفروشه؟ اون حقوق کلی رو بفروشه؟ بله، وقتی که تسلیم فقیر کرد، فقیر مالک شد، قابل خرید و فروش است. خب پس هازا تمام کلام فی الاقسام الاربعه. یه ملک تلقی داشتیم مثل ملک امرشاست، وقف خاص بود و وقف عام بود و مصارف عامه زکات و قمص و سهم سادات و سهم امام امثال یک داره که تو قسم چهارم. قسم پنجم اراضی مفتوح الانواع است. خب زمین هایی که مجاهدان اسلام به اذن امام معصوم سلام الله علیه، یا من نسبه المعصوم سلام الله علیه، رفتن مجاهده کردن، یه سرزمینی رو آزاد کردن. این سرزمین که در حال فتح آباد بود، این نه مال امام است، نه مال اشخاص، ملک ملی است به اصطلاح، یعنی مال عامه مسلمین است. تو بحث‌های ولایت فقیه و مانند و ملاحظه فرمودی که ملک در اسلام یا مال اشخاص است که هر کسی ملک خاص خودش داره، یا مال ملت است مثل اراضی مفتوح، یا نه مال اشخاص است نه مال ملت، بلکه مال مکتب است مثل سهم امام، مثل انفال، اینا همشون مال امام است، یعنی مال امامت است، یعنی مال مکتب است، نه مال شخص معین، که عنصر محوری ولایت فقیه همین جهات ظهور میکند که در اسلام صاحب این اموال کیه، کی باید درباره جنگل ها و معدن نفت و گاز اظهار نظر بکنه، کی باید درباره دریاها تصرف کنه، کی باید درباره سلسله جبال و بطون عودی اظهار نظر بکنه، کی باید درباره منابع طبیعی اظهار نظر بکنه. منابع طبیعی، دریاها، نفتها، گازها، اینا نه مال اشخاص است نه مال ملت. وقت اسلام برای اینا کی رو معین کرده؟ فرمودن مسئله امامت برای همینه، یعنی برای اهداف فراوان است که یکیش اینه. بنابراین اینا میفته تو حوزه امامت، به اختیار امامت. در اراضی مفتوح الانواع این نه تنها مال شخص نیست، مال ملت است، از یک جهت از وقف هم بسته تر است، برای اینکه در اوقاف، چه اوقاف عام چه اوقاف خاص، یعرض هر تلقیه، یعنی یک خونه ای که مال اشخاص معین، بر وقف اشخاص معین است، وقتی تو طرح قرار گرفته میشه رو فروخت. مدرسه ای که مال جهات عام است، وقتی تو طرح قرار گرفته برای ضرورت اسلامی مسلمین، میشه رو تخریب کرد و تبدیل کرد. اما یک مملکت رو نمیشه فروخت، اراضی مفتوح الانواع را نمیشه فروخت. این یعرض و تلقیه نیست که الان بسته است، یه وقتی باز بشه یه حاکمی بتواند زمین مردم ملت رو بفروشه. البته مسئله امامت امام سر جاش محفوظ است، برای اینکه او بر کل ارض به اذن خدای سبحان حاکم است. فتحصل که عوضه یعنی در مبی، البته این تصدیق در باره مبی است، وگرنه در باره سمن گفتن میتواند عین باشد، میتواند منفعت باشد، میتواند انتفاع باشد، میتواند حق باشد، همه اینها میتواند سمن باشد، ولی مسمن جز عین نمیتواند باشد، که این سخن ناسوابی بود در مسئله البیع و ما هو گذشت. اونجرا که فعلا اینجا مطرح است، هلی منفعت داشتن لدى العقلا و هلیت شرعی است. این هلیت شرعی را تو مکاسب محرمه بیان کردن که چی کسبش حرام است، نه تنها بی، اجارش همچنین و صلحش همچنین، مساقات و مضاربش همچنین، که مکاسب محرمه اختصاصی به بی ندارد، احکام بی درش نیست، جمعی اقسام کسب محرم اونجا آمده بلو به نحو اجاره اینها باشه. اما الان دارن اینجا بحث میکنن که باید منع شرعی نیامده باشه و بحث مبسوط هم میگن کما مره. الان به طور اجمال به همین مقدار اینجا بسنده میکنن، بعد میرسن به مسئله تلقیت و سایر شرایطی که هست، نباید موقفه باشه و امثال ذلک. هلیت داشتنش رو میگن ما در مکاسب محرمه گفتیم که چی حلال است چی حرام، لذا اونایی که در بکاسه محرم بحث کوتاهی کردن اینجا مبسوطن بحث میکنن، ولی مرحوم شیخ رضوان الله و سایر فقها که مکاسه محرمه رو قبلا گذروندن اینجا دیگه بحث مبسوطی درباره حرمت کسب ندارن، فقط اجمالا اشاره میکنن که باید منفعت محلل منفعت عقلی داشته باشه، یک محلل شرعی باشه، دو بعد وارد مسئله تلقیت و امثال ذلک میشن. والحمد لله رب العالمين.